استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز،
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد این که شورای عالی صلح افغانستان میگوید حالا پاکستان باید مطابق وعده هایش در پروسه صلح افغانستان نقش مثبت و اساسی را بازی کند. مطالب دیگر هم داریم و برنامه هفتوار رهبران زن برنشر می‌رسد. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. معین وزارت امور خارجه افغانستان در عرصه‌های صحت عامه، معارف و انرژی با مقام‌های کویتی گفتگوی مؤثر داشته است. چند پسته امنیتی در منطقه شاجوی ولسوالی دولانه غور به دست طالبان سقوط کرده است. ایران 8 عضو گروه طالبان را ببخشید. ایران 8 گروه تندرو داعش را به جرم دست داشتن در حملات سال 2017 میلادی در این کشور اعدام کرده است. تفصیل اخبار. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان میگوید که با مقامات کویت گفتگوهای مؤثری داشته است. حکمت خلیل کرزی در پیام توییتر خود دیروز نوشت که درباره وضعیت افغانستان با مقامهای کویت صحبت کرده و در عرصه‌های صحت عامه، معارف و انرژی خواستار کمک شده است. حکمت خلیل کرزی در یک پیام توییتری دیگر خود نوشته است که کویت در آینده نزدیک سفارت خود را در کابل خواهد گشود. این در حالی است که عربستان سعودی، کشور امجوار کویت، هفته جاری میزبان گردهمایی علمای دینی جهان اسلام خواهد بود که در آن موضوع صلح در افغانستان نیز بررسی خواهد شد. شب گذشته چندین پسته امنیتی در منطقه شاجوی ولسوالی دولانه غور به دست طالبان سقوط کرده است. احمد حسین دانشیار، ولسوال دولینه، به رادیو آزادی گفت پسته های این منطقه پس از چند ساعت درگیری شدید حوالی ساعت 3 شب گذشته به دست طالبان سقوط نمود. به گفته دانشیار تا هنوز از رقم تلفات در این درگیری ها جزئیات به دست ندارد. پسته ها در منطقه شاجوی یکی از سنگرهای مستحکم در ولسوالی دولینه با شمار می رود که در تامین امنیت کامل این ولسوالی نقش مهم دارد. در این حال اداره ولایتی غور می گوید ولسوال چاردره این ولایت در نتیجه انفجار بم کنار سرک کشته شده است. با گفته سخنگوی والی میرزا ابراهیم، ولسوال 400 راهی دفتر کارش بود که حادثه رخ داد. گروه های مخالف تا کنون در این مورد تبصره نکرده. در نتیجه حملات طالبان بر پسته های امنیتی ولسوالی ارغستان قندهار، دو جنگجوی طالبان کشته و تعداد هم زخمی شدند. زیادرانی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار با تایید این مطلب گفت که طالبان بر پسته های امنیتی منطقه نرغل حمله کرده بودند. در یک خبر دیگر سخنگوی قماندانی امنیه قندهار از کشته و زخمی شدن 8 تن از جنگجویان طالبان در درگیری های منطقه خانه گرداب ولسوالی ارغنداب خبر داده است. زیادرانی گفت
او
به گفته آقای درانی گروه انجینری پلیس هم دو ماین را که در مسیر راه فر شده بود خونسا ساخت. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران میگوید 8 عضو گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را به جرم دست داشتن در دو حمله در سال 2017 میلادی اعدام کرده است. این 8 عضو گروه داعش به خاطر حمله بر پارلمان ایران و مقبره آیت الله روح الله خمینی محکوم به مرگ شده بودند. اداره قضایی ایران میگوید این 8 نفر همکار آنانی بودند که حملات مرگبار سال 2017 میلادی را انجام داده و آنها را از لحاظ مالی و تسلیحاتی حمایت کرده بودند. تا کنون مشخص نیست که این افراد چه وقت اعدام شده است. در یک خبر دیگر اداره استخبارات هلند دو کارکنان سفارت ایران را اخراج کرده است. این اداره دیروز بدون جزئیات بیشتر گفت که دو کارکن سفارت ایران در هاگ حوالی ماه گذشته از هلند اخراج شدند. وزارت خارجه هلند از هزار نظر در این مورد خودداری کرده است. مقام های ارشد آلمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را شدیداً انتقاد کرده است. انتقادات آلمان در آستانه نشست سازمان نظامی ناتو در هفته آینده صورت می‌گیرد که در آن رئیس جمهور ترامپ تعهد کرد که بالای آلمان و دیگر کشورهای اروپایی فشارهای شدید وارد می‌کند تا اهداف را که برای مصارف دفاعی ناتو تعیین کرده برآورده سازند. مقام های ارشد آلمان انتقادات آشکارشان را دیروز در مصاحبات با رسانه‌های این کشور یک روز بعد از بیان کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گردهمایی عامیانش گفت این سادگی آمریکایی‌ها را نشان می‌دهد که بخش بزرگ مصارف دفاعی ناتو را می‌پردازد. دونالد ترامپ در سخنرانی خود در گردهمایی در ایالت مونتانا آمریکا به طور مستقیم صدر اعظم انگلا مرکل را مخاطب خود قرار داده است. رئیس جمهور ترامپ گفت صدر اعظم مرکل توافق خریداری گاز و نفت را با روسیه عقد کرده و برای مسکو میلیاردها دلار فراهم میکند، در حالی که از ایالات متحده آمریکا میخواهد که آلمان را از حملات نظامی روسیه حفظ کند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. شورای عالی صلح افغانستان از پاکستان می خواهد که تعهدات خود را در قبال افغانستان بجا آورد. یک عضو این شورا گفت
هیلمندی داده چی پاکستان به مسابقه یو شکمانت افغانستان در صلح در پروسه ملاتر بود که او عملی اجراعات هم بود که
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. انتقادات مقامات آلمان از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. تازگی های از جام جهانی فوتبال سال 2018 در روسیه و در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، شورای عالی صلح افغانستان می گوید که حالا پاکستان باید مطابق وعده هایش در پروسه صلح این کشور نقش مثبت و اساسی را ایفا کند. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت که امیدواری ها برای صلح در افغانستان افزایش یافته و پاکستان می تواند در این زمینه همکاری صادقانه کند. در این حال شماری از کارشناسان سیاسی میگویند که با توجه به فشارهایی که پاکستان با آن روبروست، اسلام‌آباد ناگزیر است که کابل را در موضوع صلح کمک کند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
در حالی که تلاش‌های صلح نسبت به هر زمان دیگر در افغانستان افزایش یافته، شورای عالی صلح این کشور میگوید که اسلام‌آباد باید با تعهداتش عمل کرده و کابل را در تأمین صلح یاری رساند. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان میگوید که پاکستان با استفاده از نفوذش بر طالبان میتواند در پروسه صلح این کشور نقش اساسی را بازی کند. آقای طاهری روز شنبه به رادیو آزادی گفت که صلح افغانستان به نفع پاکستان، منطقه و جهان است.
پاکستان به مسابقه همسایه افغانستان باید گام های عملی با صداقت و با حسن نیت در پروسه صلح افغانستان برداره و موافقتنامه های که امروز اشاره شده، تعهداتی که اونا سپاریدن، امیدوار هستیم که گام های عملی در این بخش بردارن تا این که هم پاکستان، هم افغانستان و هم تمام همسایه های ما و منطقه از امنیت افغانستان سود ببرن و از منفعت ما منفعت اونا است و منفعت اونا منفعت ماست.
همکاری پاکستان با پروسه صلح افغانستان در حال مهم پنداشته می شود که پاکستان با فشارهای جهانی روبرو است و وزارت خارجه آمریکا نیز به تازگی گفته است که این کشور علیه گروه‌های تروریستی اقدامات عملی نکرده است. الیس ویلز، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای میانه و آسیای جنوبی، پاکستان را بار دیگر به عدم عملی کردن تعهداتش در امر مبارزه با تروریسم متهم کرده است. در این حال وزارت خارجه پاکستان گفته است که تنها اسلام آباد مسئولیت حاضر ساختن طالبان به میز مذاکره را ندارد. این اظهارات در حال بیان می شود که قرار است در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نشست علمای دینی جهان اسلام در رابطه با مسائل صلح افغانستان در عربستان سعودی برگزار گردد. شورای عالی صلح افغانستان گفته است که این نشست به خواست افغانستان و به میزبانی OIC یا سازمان همکاری کشورهای اسلامی راندازی می شود. از سوی هم خوشحال خلیل از کارشناسان سیاسی افغان می گوید که پاکستان بر علاوه فشارهای جهانی در داخل نیز با فشارها روبرو است و راه جز همکاری با پروسه صلح افغانستان ندارد.
خود پاکستان که از جمهوری قوتون هستید
وی میگوید بر علاوه اردو قدرت‌های داخلی که در پاکستان است بالای این کشور فشار آورده اند که سیاست جنگی را کنار بگذارد و روی طرح‌های اقتصادی با افغانستان به توافق برسد. خوشبینی وجود دارد و این خوشبینی این گونه نیست که ما بگوییم پاکستان بالای ما احسان میکند، بلکه این مجبوری آن کشور است. اگر پاکستان می خواهد که خود را از این وضعیت نجات دهد، باید از سیاست خشونت و مداخلگرانه اش دست بکشد. پاکستان در گذشته بارها از همکاری با پروسه صلح افغانستان سخن زده است، اما مقامات افغان می گویند که این کشور تا هنوز اقدامات عملی در این زمینه نداشته است. اما حالا با توجه به روبرو بودن پاکستان با فشارهای بی‌سابقه جهانی، این امیدواری بیشتر شده است که اسلام آباد با روند صلح افغانستان همکاری صادقانه کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نهادهای ناظر انتخاباتی از حکومت می‌خواهند تا از مداخله‌هایش در کار کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی دست برداشته و به جای به حاشیه راندن این کمیسیون کمیشنران آن را هر چه زودتر معرفی کنند. نظیفه محبوبی از استودیوی کابل گزارش می‌دهد.
سپاس از شما و شنوندای رادیو زودی. بله، چنان که شما اشاره کردین، سه ماه دیگر تا برگزاری انتخابات ولسی جرگه مانده و اکنون گروگانگیری کمیسیون های انتخاباتی از سوی حکومت و عدم برنامه برای حمایت از انتخابات نگرانی هایی است که ناظران انتخابات آن را مطرح می کنند. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات و آزاد و انتخابات آزاد و عدالانی افغانستان یا فیفا، صحبتی که با ایشان داشتیم، میگویند که با برخورد های سلیقه‌ای و مداخله های حکومت، کمیسیون شکایت های انتخاباتی از دایره صلاحیتایش برون شده و با این وضعیت نباید انتظار تامین عدالت انتخاباتی را داشت.
حکومت افغانستان کوشش داره که بالاخره اینمی موضوعیت به اون شکل مطلوب صورت نگیره. اگر حکومت میخواست رئیس دولت که مشکلات انتخاباتی با وقتش باید تعیین میشد، ما یک گزینه تفاوت داره که انتخابات میگیره و این که اون موضوع با حل پس شد، نه اینکه بالاخره به گروگان گرفته شود و این طرف که مشکلات انتخاباتی دیگه از دایره امو صلاحیتای کاریش هم نبره. نگران هستیم و به این باور هستیم که عدالت انتخاباتی در پروسه انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی یا مراعات نخواهد شد و یا هم با نقیصهای جدی همراه خواهد بود.
ناظران انتخاباتی در حال به این نگرانی ها اشاره می کنند که دیدبان انتخابات شفاف افغانستان یک روز پیش انتقاد کرد که کمیسیون های انتخاباتی با مشکلات جدی روبرو هستند و تاکنون بسیاری از ولایت ها کارکنان ولایتی کمیسیون های انتخاباتی در ولایت ها گماشته نشدند. این نهاد باور دارد که حکومت با حاشیه راندن کمیسیون شکایت های انتخاباتی در کار این کمیسیون ها مداخله می کند و در تلاش مدیریت انتخابات است. با این هم با اعلام فهرست نخستین نامزدان احتمالی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها، اکنون روند رسیدگی به شکایت های انتخاباتی باید از سوی کمیسیون به پیش برده شود. همیرا حقمل، معاون کمیسیون شکایت های انتخاباتی، صحبتی که با ما داشت میگه که در سه روز گذشته بیشتر از 500 اعتراض را از مرکز و ولایت ها به دست آوردن، اما عدم موجودیت کمیشنران این کمیسیون و بسته بودن دست آنان برای پیش برد این روند کار آنان را با چالش های بزرگ روبرو ساخته. کمیسیون شکایت انتخاباتی دو ماه پیش فهرست 102 تن را به ریاست جمهوری فرستاد، اما رئیس جمهور به گفته خانم حقمل از این میان تنها 27 تن را به حیث کمیشنران ولایتی به کمیسیون معرفی کرده. در این باره ما دیدگاه شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، هم داریم که به این انتقادها در پیوند به مداخله های حکومت، تلاش برای به حاشیه کشاندن کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی و تأخیر در معرفی کمیشنران، دیدگاهش این چنین مطرح میکنه.
طرف حکومت دچار محدودیت وجود نداره و خود اونا از متاسفانه که وقت ضایع میکنن و یک چند روز است که ما منتظر هستیم که ملت کامل روان کنه تا کارش نهایی شود. کار حکومت در دو بخش است، یک تامین منابع مالی، تامین دوم تامین امنیت انتخابات. سایر موضوعات تخمیل کلن مربوط به کمیسیون انتخابات است و مربوط به اونا هستن که برنامه خود چرخم پلان میکنن، تنظیم میکنن و حکومت نه خودش مداخله میکنن نه با کس دیگه جزه مداخله میدن.
ریاست جمهوری میگه چشم براه فهرست کامل از نامهایی است که باید از حداقل از میان از اونا کمیشنرها را بر بگذینند برای کمیسیون شکایت انتخاباتی، اما کمیسیون میگه که ما ضرور نیست تا فهرست دیگی برای ریاست جمهوری بفرستیم و تمام میارها در افراد را که برای کمیسیون برای ریاست جمهوری معرفی کرده بودند در نظر گرفته شده. شمار از نمایندگان در ولسی جرگه میگن با وجود این اختلاف دیدگاه ها مسیر انتخابات به سوی یک سرنوشت نامعلوم در حرکت است و نباید شفافیت و رسیدگی به تخلف‌ها و انتقادها را با توجه به این وضعیت انتظار داشت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا ویدا مرزایی مروری دارد بر خبرهای اقتصادی.
برخی از دهقانان تخار از نبود مارکت مناسب برای فروش محصولات زراعتیشان شکایت دارند. شماری از آنان میگویند که نبود مارکت مناسب برای فروش محصولات زراعتیشان آنان را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است. این دهقانان از دولت می‌خواهند تا برای فروش انواع محصولات زراعتیشان مارکت مناسب ایجاد کند و علاوه بر آن سردخانه‌های معیاری اعمار نماید تا محصولات زراعتی در آن به گونه معیاری نگهداری شود. از سوی هم سنت الله تیمور، سخنگوی والی تخار، با تایید گفته‌های این دهقانان می‌گوید آنان مشکلات دهقانان این ولایت را به ارگان‌های مربوط شریک ساخته و به زودی به آن رسیدگی خواهد شد. تخار در گونه شمال شرقی یکی از ولایت‌های زراعتی افغانستان شمرده می‌شود که بر اساس احصایه‌ای ارائه شده بیش از 70% ساکنان این ولایت مصروف زراعت و مالداری هستند و از همین طریق امرار معیشت می‌کنند. وزارت زراعت افغانستان نمایشگاه زراعتی را در ولایت پنجشیر برگزار نمود. اکبر استمی، سخنگوی این وزارت، امروز در رادیو آزادی گفت همزمان با جشنواره توت محصولات و تولیدات داخلی این ولایت شامل انواع مختلف میوه، لبنیات، غلجات، تخم‌ها اصلاح شده، قالین، گلیم و اشیاء زینتی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد. وی افزود هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی تولیدات و محصولات داخلی، بازاریابی و ایجاد مارکت برای این محصولات میباشد. به گفته وی این محصولات از سوی بخش سکتور خصوصی وزارت زراعت در 50 غرفه به نمایش گذاشته شده است. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل: یک بوری 50 کیلو یارد قزاقی 1260 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلو 1880 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 10700 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 53 افغانی و 1 لیتر دیزل به 48 افغانی به فروش میرسد و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 73 افغانی و 50 پول، 1 یورو 85 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 9 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 582 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. مسائل مربوط به افغانستان باز هم داریم، اما پیش از آن که به مسائل افغانستان برویم، یک مطلب مهم جهانی را پیشکش میکنیم. مقام های ارشد آلمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را شدیداً انتقاد کردند. انتقادات مقام های آلمانی در آستانه نشست سازمان نظامی ناتو در هفته آینده صورت می گیرد که در آن رئیس جمهور ترامپ قرار است بالای آلمان و دیگر کشورهای اروپایی فشارهای شدید وارد کند تا اهداف را که برای مصارف دفاعی ناتو تعیین کردند برآورده سازند. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استیدیو پیک رادیو آزادی با من است. مقیم جان، چی بیانات و یا چی بخشی از بیانات رئیس جمهور آمریکا سبب سبب انتقادات مقامات آلمانی شده.
با عرض سلام، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گردهمایی عامیانش گفت که این سادگی آمریکایی ها را نشان می‌دهد که بخش بزرگ مصارف دفاعی ناتو را می‌پردازند. دونالد ترامپ در سخنرانی خود در گردهمایی در ایالت مونتانای آمریکا به طور مستقیم صدر اعظم انگلا مرکل را مخاطب قرار داده و گفته است که صدر اعظم مرکل توافق خریداری گاز و نفت را با روسیه عقد کرده و برای مسکو میلیاردها دلار فراهم میکند، در حالی که از ایالات متحده آمریکا میخواهد که آلمان را از حملات نظامی روسیه حفظ کند. با گفته وی آنها ساده اند که همه مصارف را میپردازند.
خب به این گفته های رئیس جمهور دونالد ترامپ مقام های آلمانی چی نوع انتقاد کردند؟
قانونگذاران و مقامات ارشد آلمانی در پاسخ ترامپ شدیداً او را انتقاد کرده و حتی عده‌ای از آنها وفاداری دونالد ترامپ را به سازمان ناتو زیر سوال بردند. کریستین لیندر رئیس نهاد بزنس فری دموکرات در مصاحبه گفته که او به رئیس جمهور ترامپ اعتماد ندارد. به گفته وی رئیس جمهور ترامپ در 24 ساعت موقف خود را 180 درجه تغییر می‌دهد. او همچنان در ارتباط به افزایش تحرکات ضد آمریکایی در جرمنی هشدار داده است. ولف شینگر رئیس کنفرانس امنیتی منشن آلمان و فرستاده سابق این کشور به واشنگتن در مصاحبه با روزنامه آلمانی به نام دی ویلت میگوید آنچه که او در نشست 7 کشور صنعتی جهان یا G7 مشاهده کرده، ممکن است که ترامپ از امضای بیانیه مشترک در نشست عمومی سران کشورهای ناتو در بروکسل امتناع ورزد. پیتر بایر هماهنگ کننده ترانس اتلانتیک در ائتلاف حاکم انگلا مرکل گفت که او نگران است که کشورهای عضو ناتو در برنامه ریزی برای اجلاس سران امریکا و روسیه در هلسنگی پایتخت فنلند در 16 ماه جولای شامل نباشند. این نشست پس از اجلاس سران ناتو برگزار می شود.
تشکر شنوندگان گرامی. مقیم نایب بود با گزارش در مورد این که مقام های ارشد آلمان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را شدیداً انتقاد کردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
برمی گردیم به مطالب مربوط به افغانستان. وزارت دفاع افغانستان از افزایش تهدیدات مخالفین مسلح دولت در برخی ولایات سخن می زند. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت 20 تا 30 ولسوالی در تهدید بلند دشمن قرار دارد، اما با گفته وی قوای مسلح افغان به مخالفین مسلح ضربات کوبنده وارد کردند. نورالله شایان از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
در حالی که خوشبینی ها برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان مسلح در این زودی ها بیشتر شده، اما وزارت دفاع افغانستان از گرم بودن وضعیت جنگی در میدان های نبرد سخن می زند. محمد راتمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح کوشش دارند تا در برخی مناطق تهدیدات به وجود بیاورند، اما به گفته وی نیروهای امنیتی افغان این پلان های محاربوی مخالفین مسلح را مهار کردند.
اینها کوشش دارند که در بعضی مناطق تهدیدات را به وجود بیارند. شما میبینید که بالای مراکز انتخابات، بالای مکتب ها، اینا یک تهدیدی هستند و کوشش دارند این تهدیدات را اضافه بسازند. اما چنانچه آگاهی داریم نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در برابر از یا عملیات های بسیار مؤثر را اندازه کردند. ما پیشرفت ها، دستاورد ها داریم.
به گفته آقای راتمنش در ولایت های تخار و روزگان، فاریاب، جوزجان، هلمند، قندهار، غزنی و ننگرهار درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح جریان دارد. وی افزود که 30 ولسوالی با تهدید بلند مخالفین مسلح روبرو است و 11 ولسوالی کاملا در کنترل اینها قرار دارد. این در حال است که به گفته مقام های محلی پنجشنبه شب طالبان مسلح 4 روستا در ولسوالی چمتال بلخ را سقوط دادند و افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ گفته است طالبان در نزدیکی مرکز ولسوالی چمتال رسیدند. 2 هفته پیش طالبان یک حمله تهاجمی را بر پوسته های پلیس در منطقه نوآباد و فیض آباد ولسوالی چاب تخار نیز انجام دادند که در نتیجه 14 پلیس سرحدی کشته شد. پیش از آن برخی پست‌های امنیتی در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک با تمام امکانات به دست گروه طالبان افتاده است. در این حال شمار از کارشناسان امنیتی از جمله میرزا محمد یارمند میگوید سرحدات باز و موجودیت مراکز فعال جلب و جذب در پاکستان حملات مخالفین مسلح در کشور را تشدید بخشیده است.
سرحدات باز است، مراکز جلب و جذبش کاملا در پاکستان فعال است، مراکز تعلیمگاه تروریستی در مجموع وجود دارد و در داخل کشور هم اختلافات سیاسی است و گذشته از او گروه های مسلح هستند و قاچاقچی مواد مخدر است. اینها در مجموع دستادش جمع میتن و سبب میشود که در افغانستان با هم باشیدن.
وی بر تغییر رهبری و مدیریت جنگ تاکید دارد و میگوید پیشبرد جنگ منظم در برابر جنگ غیر منظم و چریکی مخالفان مسلح دولت کارساز نیست و باید متناسب به تهدیدات و میتود نظامی دشمن به نظامیان افغان آموزش های نظامی و چریکی فراهم شده تا به گفته وی جنگ مهار شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
و حالا هم ایمل سنجیده بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی نشست صلح عربستان سعودی و نقش پاکستان در روند صلح افغانستان تبصره نمودند. روزنامه سرخط نوشته که نشست در رابطه با صلح افغانستان در هفته آینده در عربستان سعودی برگزار می شود که امکان اشتراک نمایندگان طالبان در آن متصور است. روزنامه پیشتر از قول شورای عالی صلح نوشته که در این نشست عالمان دینی جهان اسلام تصمیمشان را در قبال جنگ در افغانستان اعلام می کنند. روزنامه از قول سخنگوی شورای علی صلح گفته که این نشست برای افغانان یک دستاورد بزرگ است. روزنامه نوشته که به نمایندگی از افغانستان یک هیئت 40 عضوی جهت اشتراک در این نشست عازم عربستان سعودی هستند. روزنامه دنیا نوشته که حکومت افغانستان به نتایج نشست صلح عربستان سعودی امیدوار است و گفتند که در این نشست مهم روی وضعیت و روند صلح افغانستان نیز صحبت می شود. روزنامه نوشته که طالبان در واکنش به این نشست گفتند که این یک توطئه علیه طالبان است و از عالمان دینی خواستند که در این نشست اشتراک نکنند. روزنامه در سرمقالهش روی این موضوع بحث نموده و گفته شده که چرا یک طرف قضیه به این نشست امیدوار است و طرف دیگران بدبین. روزنامه نوشته که هیچ امکان ندارد که موضوعی در جریان نباشد، حتما بین طرفهای درگیر معامله در جریان است. روزنامه دولتی هیواد نوشته که در نشست عربستان سعودی در مورد افغانستان تصمیم نهایی اتخاذ می‌گردد. روزنامه نگاشته که فتوای نزدیک به 3000 تن از عالمان دینی در مورد جنگ افغانستان و ناروا دانستن این جنگ از سوی آنان احساسات مردم را برانگیخته است و نشست عربستان این احساسات را تقویت می بخشد. با گفته روزنامه نشست عربستان سعودی به تصمیم عالمان دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا مهر تایید می گذارد و این موضوع را یقینی می سازد که جنگ تحمیلی در افغانستان در تضاد با اسلام می باشد. روزنامه آرمان ملی نوشته که نشست صلح عربستان سعودی به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد که در آن عالمان دینی جنگ در افغانستان را تقبیح می نمایند. روزنامه با استناد یک گزارش روزنامه ریاض دیلی نوشته که در این نشست عالمان جهان اسلام در مورد راه‌حل‌های جنگ افغانستان و آوردن صلح در افغانستان نیز بحث خواهند کرد. روزنامه گفته که در موضوع صلح و جنگ مقامات افغان همیشه انگشت انتقاد را به پاکستان می گیرند، ولی حالا مقامات افغان به این باور شدند که در موقف پاکستان در رابطه با صلح افغانستان تغییر آمده است. روزنامه از قول حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد نوشته که در موضوع صلح نکته اساسی قناعت دادن به طالبان است تا به پروسه صلح بپیوندند و این کار بدون حمایت پاکستان امکان پذیر نیست.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سورای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی. هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبوت را که امروز از ساعت 2 تا 4 به نشر میرسد فراموش نکنید. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. نظریات و پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان میگوید که با مقامات کویت گفتگوهای مؤثر داشته است. حکمت خلیل کرزی در پیام تویتر خود دیروز نوشت که درباره وضعیت افغانستان با مقامات کویت صحبت کرده و در عرصه های صحت عامه، معارف و انرژی خواستار کمک شده است. شب گذشته چندین پسته امنیتی در منطقه شاجوی ولسوالی دولینه غور به دست طالبان سقوط کرده است. احمد حسین دانشیار ولسوال دولینه به رادیو آزادی گفت پسته های این منطقه پس از چند ساعت درگیری شدید حوالی ساعت 3 شب گذشته به دست طالبان سقوط نمود. در نتیجه حملات طالبان بر پسته های امنیتی ولسوالی ارغستان قندهار 2 جنگجوی طالبان کشته و تعداد هم زخمی شدند. ایران میگوید 8 عضو گروه تندرو دولت اسلامی و داعش را بر جرم دست داشتن در 2 حمله در سال 2017 میلادی اعدام کرده است. مقام های ارشد آلمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را شدیداً انتقاد کرده است. انتقادات آلمان در آستانه نشست سازمان نظامی ناتو در هفته آینده صورت میگیرد که در آن قرار است رئیس جمهور ترامپ تعهد کند که بالای آلمان و دیگر کشورهای اروپایی فشارهای شدید وارد میکند تا اهداف را که برای مصارف دفاعی تعیین کرده برآورده سازند. و در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه امروز شنبه تیم های سویدن و انگلستان و روسیه و کرواسیا با هم بازی میکنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکنند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حال هم آرزو غیاسی میزبان برنامه رهبران زن است.
رهبران زن.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، سلام و خسته نباشین. امیدوارم که روزهایتان با خوشی و دلگرمی و شبهایتان با ستاره‌های توان و موفقیت همراه باشه. شنوندای نهایت ارجمند برنامه رهبران زن است و این بار باز هم یکی از خانمای شجاع، پرکار و پرتلاش در برنامه با خود داریم. مهمان امروز ما عارفه پیکار نام داره. ای که خانم پیکار چیکاره است و روزهای زندگی و با کدام بلندی‌ها و پستی‌ها همراه بوده، در جریان برنامه زبان خودشان خواهید شنید. پس برنامه را دنبال کنین تا پایان برنامه همراه ما باشین. من آرزو قیاسی عصر هستم و عبید عبیدی در بخش تکنیک مرا همکاری میکنه. خب باید بگویم که خانم عارفه پیکار ما در استودیو با خود نداریم، البته از طریق تلفن با ما وصل هستند چون در ولایت غزنی به سر میبردن. سلام خانم پیکار، تشکر از اینکه به برنامه ما وقت دادین. خوش آمدین به برنامه ما.
تشکر میکنم خواهر عزیز، سلام بر شما، همچنان وقت شما بخیر و وقت تمام شنوندگان رادیو محترم شما بخیر.
زنده باشین. میشه خانم پیکار خود به شنوندای ما معرفی بکنین که کی هستین و چی کاره هستین؟
سلامت باشین. گرچه دوستای شما خصوصا شنوندگان شما ما رابطه یا همکاری که با رادیو محترم آزادی داشتیم بیشتر از یک سال هست.
بله،
مارتا پیکار هستم، به عنوان سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حدوداً یک سال فعالیت کردم و حدوداً یک هفته میشه که وزارت تحصیلات عالی را ترک کردیم، ولی با اون هم با عنوان که یک استاد دانشگاه، با عنوان یک فعال مدنی و با عنوان یک فعال حقوق زن هنوز هم فعالیت میکنم. تا درجه ماستری تحصیلات دارم و در برنامه های بین المللی هم اشتراک کردم.
بسیار خوب، خوشحال هستیم خانم پیکار. در مورد کارکردها، دستاوردها و موفقیت‌هایتان سوالات بیشتر خواهیم داشت. خب ازی بگوین که وزارت تحصیلات گفتین که یک هفته میشه ترک کردین، فعلا مصروف چی کار هستین و به چی دلیل ترک کردین؟ حتما کدام اقدام دیگه روی دست داشتین؟ چطور؟
دقیقاً همطور که شما در جریان هستین، خب تلاش میکنیم به عنوان یک زن تحصیل کرده در افغانستان، یعنی بیشتر متکی به یک مسیر نباشیم. با توجه به فرصت هایی که در افغانستان وجود داره، با توجه به چالش هایی که زن افغانستان مواجه هست، تلاش میکنیم که از فرصت های اندکی هم وجود داره استفاده بهینه را بکنیم و در ضمن از بتونیم که یک راهگشای باشیم برای زنان دیگر در افغانستان یا برای نسل فردای زنان در افغانستان. و دلیلی که وزارت تحصیلات عالی را هم مطرح کردم که میخوایم انشاءالله در انتخابات پارلمانی زن 27 اشتراک بکنم و فعلا هم مصروف آمادگی هستم که بتونیم که یک مقدار بیشتر کار بکنیم تا یک مقدار روزنه جدیدی از فرصت ها را برای زنان افغانستان باز بکنیم.
موفق باشین خانم پیکار. در این مدت که کار کردین که دستاوردهایتان چی بوده و چرا خواستین که خود نامزد بکنین؟
من فکر میکنم من از محلی که در واقع شروع کردم کار را و در محلی که بیشترین کار را میخوایم انجام بدم، یک از ولایت های بسیار ناامن افغانستان هست و یک از ولایت هایی هست که متاسفانه هنوزم زنان از جایگاه شایسته‌ای برخوردار نیستن. هنوز هم زنان در محرومیت یا درجه محرومیت زنان در ولایت غزنی به حد بالایش در معنای در میان 34 ولایت افغانستان قرار داره و خصوصا زادگاه ما که ولسوالی ناهور هستم، که ایجاب میکنه که تعداد زنایی که تحصیل کرده هستن، تعداد جوانایی که تحصیل کرده هستن، اینا مسئولیت دارن در قبال زادگاهشان، مسئولیت دارن در قبال نسل بعدی که ما یک مقدار راهگشا باشیم. همونطور پدران و مادران ما مبارزه کردن، جان فشانی کردن و زمینه دسترسی به تحصیل و آموزش برای ما فراهم کردن، مطمئنن که ما هم در مقابل نسل فردا مسئولیت داریم که یک مثال بتونیم زمینه سازی بکنیم که محرومیت ها با چالش هایی که ما امروز مواجه هستیم حداقل دختران نسل فردا مواجه نباشن، جوانان نسل فردا مواجه نباشن. مطمئنن دستاوردهای بسیار خوبی داریم، گرچه پروسه انتخابات در غزنی با چالش بسیار جدی مواجه هست و هنوز کمیسیون انتخابات از دو ماه مسدود هستن.
نخستین کاری که اگر خدا خواست و شما موفق شدین به ولایتتان، به خانما و دخترای ولایتتان که بکنین چی خواهد بود؟
من فکر میکنم که آنچه که من برای زنان، برای جوانان، برای شهروندان مردم ولایت غزنی و عدمتون جمله مسئولیت ها و صلاحیت های است که در قانون اساسی برای یک نماینده پارلمان تعریف کرده که یک صلاحیت بحث صلاحیت قانونگذاری هست و بحث دیگه هم صلاحیت نظامی هست. ما بیشترین وعده ما به قشر محروم و آسیب دیده جامعه در واقع زنان و همتباران ما هستند و همجنسان ما هستند. وعده ما این هست که تلاش میکنیم با توجه به صلاحیت های نظارتی که اساسی برای یک نماینده پارلمان تعریف کرده، نقش و جایگاه و حقوق زنان در تمام ساختارهای اداره محلی ولایت غزنی در نظر بگیریم که متاسفانه به جز ریاست امور زنان ولایت غزنی هیچ زن در رهبری ولایت غزنی حضور نداره. یعنی یک بحث مهم ما بحث مشارکت زنان در رهبری اداره محلی ولایت غزنی هست. بحث دیگر رفاه اجتماعی هست که خانم ها متاسفانه با وجودی که نصف از نفوس ولایت غزنی و در مجموع افغانستان را تشکیل میده، در واقع نیمی از قدرت هست، متاسفانه از این پتانسیل موجود یا از این ظرفیت موجود در هیچ اداره ای در ولایت غزنی استفاده نمیشه. ما اگر حضور زنان در ولایت غزنی مطالعه بکنیم، به تعداد 10 تن در مجموع در پایان ترین به اصطلاح بست های خدمات ملکی در ولایت غزنی زنان ایفای وظیفه میکنن، معلمین در مجموع، کارمندان، محصلین، یعنی از جمله اقشار بسیار آسیب پذیر هست که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفتن.
خب شنونده ما قاریسه پشتون روی خط تماس هستن. خانم پیکار، از اونا میشنویم که اونا از شما چی سوال دارن. سلام قاریسه. سلام علیکم
قاریسه. بله، عرضو جان هستی. سلام به شما.
علیکم سلام.
سلام به کارکنان رادیو شما. سلام جداگانه به مهمان شما.
من خود عید برای بمرای شما رخ نشده بودم، به فرصت عید گذشته تان تبریک.
عید گذشته شما تبریک، سلامت باشین، انشاءالله که خوش گذشته باشه. میربانی کنین، چی گفتنی دارین؟
الحمدلله شکر خوش گذشتم، خصوصاً که آتش بس بودن بسیار، همه مردم بیادروار زندگی کردن، مردم به خاطر صلح دعا کردن، انشاءالله خدای پاک تر افغانستان یک صلح دائمی را برقرار کنه. به هر صورت افتخار میکنیم عریضو جان، وجودی که زن هنوز کشور زن در قفس قرار داره، با وجودی که هنوز هم در افغانستان مرسالاری وجود داره و زور و زورمندی وجود داره، بازم خانمای تو خارایی که ما در پالوی خود داریم از هر ملت که باشه خواری ماست که اینا خدمت مردم را میکنه و برای مردم خدمت مصر خدمت بسیار افتخار میکنم. خدا کنه که واقعا که بجایی که با رشته ای که خود انتخاب کردن علی فیلن با پارلمان که خود کاندید کرده کامیاب شو و برای مردم خدمت مصر خدمت بگرده. به هر صورتش از نظر خود میگذارم، از متعلق سوالی ما این است که 6 سال در وزارت تحصیلات عالی اینا کار کردن و مقصد بعضی کارهای دیگر هم گفتن که در افسی کار کردن و در افسی دیگر و دیگر بار صورت در افسی سیاد چی رقم وادار شد که دامان خود کاندید بکنه و با وجودی که زن هنوز هم در قفس قرار داره، شما میبینین که در پارلمان هنوز هم مرسالاری و توپک سالاری وجود داره، افراد خود کاندید کردن، یعنی یک ملالی جویا بود که بخاطر زن صدای خود بلند کردن، بیخی نامش ختم شد. یعنی چقدر عریضو دارن که باز اگه خود بکنه، اگه کامیاب شو انشاءالله و تعالی که صدای زن به گوش مردم برسانه، بدو به گوش جانیان در پارلمان برسانه. بار صورت و وعدهای قبلی که هر کس بعد خود کاندید میکنه برای مردم وعدهای گوناگون میته، اینا چقدر مطمئن هستن که وعده ای که به مردم میته شاید عملی بکنه؟
حتما سوالتان یادداشت کرده قاریس پشتون، تشکر از تماستان، سلامت باشین، وقتتان خوش. باز هم تماس داریم، مشنویم کی هستن، از کجا تماس گرفتن. سلام علیکم.
بله سلام
علیکم. سلام، اسمتان، از کجا تماس گرفتین، بفرمایین چی گفتنی دارین؟
محاولاتم از بدخشان.
از بدخشان تماس گرفتین. برنامه رهبران زن است و حتما اگر دنبال کرده باشین شنیدین که خانم عارفه پیکار مهمون برنامه ماستن. شما چی گفتنی دارین؟ چی سوال دارین؟
تشکر. اید گذشتتون را تبریک میگم.
تشکر، اید گذشتی شما
را پیکار به سلام تقدیم میکنم. بسیار جای افتخار است که امروز قشری زنها در چهار جایی خدمت میکنم به مردم، به وطن، بخاطر بلند بردن سطح زنها در جامعه که زنها نه از دیدگاه اسلام که قرار بگیرن، نه در دیدگاه اسلام هست که زنها حق دارن کار کنن با مردمش، در پیکار، در همه جا باید یک جا کار کنن. و این جای افتخار است که پیکار تو اینه که 6 سال در تحصیلات عالی ایفای وظیفه کرده و مردم بسیار خدمات هایی گوناگون و در حد پیش کرده باشد. و دومی که آقای پیکار صاحب بهانه در وکیل شدن در پارلمان است و از این مایی سوالم میکنم که اگه در پارلمان میخواد که وکیل شود و خطاب کنه که کامیاب و رستگار شود و مستری خدمت به مردم شود، آیا هدفش وقتی که کامیاب شد چیست برای مردم و چی میخواد که چوکاتی صلاحیت و چارچوبی که صلاحیت دارد به مردم چی میکنه و چی کارها را پیش رو دارد؟ همه خیلی پینیست بگه. سلام و براتون بخیر،
زنده باشین، وقتتان خوش، تشکر از تماستان. باز هم تماس داریم. سلام علیکم، خود معرفی بکنین.
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایین کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟
زه سرګل خبرې کوم له کابل نه. دما په نظر باندې د تاسو ملما غزنی ته روان ده، نوې وظیفه د ښځو په ولورو کې به دا څومره سهولت راولي؟ قومي مشران به راټول کړي که نه؟ د بدو رواجو به څومره اندازه مخه ونیسي؟ دغه دما خبره وه. سرګل خبرې کوم.
تشکر سرګل، از ولایت کابل تماس گرفته بودن. خانم پیکار صدای ما را دارین؟
بله.
یاد داشت گرفتین سوالات شنوندای ما؟
بله.
میشه از سوال خارج از پشتون شروع بکنین میربانی؟
درست.
متاسفانه ما در یک کشور زندگی میکنیم که زندگی ما از بس نزدی که ما زندگی به استاد متولد میشیم تا زمانی که پیر میشیم در این کشور متاسفانه یک قسمت زیاد زندگی ما با فریب و با نیرنگ خورده هست و مطمئنن که پارلمان کشور هم دو دوره کارشان در عمر حکومت جدید سپری کرده که یک دوره 4 سال و دوره دومش هم 8 سال که در مجموع بیشتر از 1.5 دهه میشه که در این 1.5 دهه هم متاسفانه فضای بسیار مافیایی در پارلمان حاکم بوده که نمایندگان قبل از اینکه به اصطلاح به عنوان کاندیدا حضور پیدا بکنن وعده های فراتر از قانون وعده هایی که در صلاحیت یک نماینده پارلمان نیست به مردم میتن به اصطلاح اعمار پل و پلچک و نمیفهمم یا بعضی برنامه هایی که اون وظیفه اداره محلی همون ولایت هست یا وظیفه قوه اجراییه هست نه قوه مقننه این نمایندگان به مردم وعده میتن و در صورتش ما فعلا در یک فضای قرار داریم متاسفانه نه من یعنی در مجموع انتخابات امسال انتخابات هست که در این انتخابات نسل جوان بسیج شده
بلی.
نسل جوانی که تحصیل دارد تجربه دارد درد تجربه کرده محرومیت را تبعیض و بسیار نابسامانی ها را تجربه کرده وعده ما به مردم تمام افغانستان وعده ما به تمام مردم غزنی هست که عارفه همونطوری که در وزارت تحصیلات عالی با یک قوم کار نکرد و امروز وقتی ما بر تخار صحبت میکنم با پکتیا صحبت میکنم با کنر و قندهار و پکتیکا صحبت میکنم تمام مردم به من احترام داره این دلیل ازی هست که من فراقومی کار کردم با یک قشر خاص کار نکردم با یک مردم خاص کار نکردم و یعنی 10 سال تجربه کاری من نشانگر ازی هست که ما آدم اهل دروغ و آدم اهل شعار نیستیم و هم قانون را میفهمیم هم صلاحیت های نماینده پارلمان را میفهمیم و حتی زمانی که ما برنامه های خود به مردم ارائه میکنیم در واقع وعده های را میدیم که در صلاحیت ما باشه وعده های را میدیم که مسئولیت ما باشه و قسمت دوم سوال برادر پشتون ما این بوده که یعنی چه باعث شد که من بعد از یک دهه کار من انتخابات را به اصطلاح در پیش بگیرم من فکر میکنم من همین وضعیت پارلمان که دیدم به عنوان یک جوان مسئولیت میدانستم که در مقابل افراد و اشخاصی که پارلمان را از مسیر اصلیش منحرف کرده وزیرای ما و شما را به گروگان میگیرن حکومت اینا به گروگان میگیرن معامله میکنن من فکر میکنم که در یک چنین فضایی ایجاب میکنه که جوانان افغانستان قربانی بدهن جوانان افغانستان در مقابل این مافیا مبارزه بکنن و مطمئنن که دشوار هست خصوصا در ولایتی مثل غزنی که نوامنی یک معضل بسیار جدی ما هست حضور یک زن تحصیل کرده برای او فضای مافیایی متاسفانه قابل پذیرش نیست ولی با اون هم ما مصمم هستیم که همراه با درد مردم همراه با صدای مردم ما مبارزه میکنیم و مثال دادن که از ملاله جویا که آیا ما هم به کاروانی این زنای قبلی خود پیوستیم که به اصطلاح ما هم بریم در اونجا زنا رو فراموش بکنیم یک بحث است که در اینجا من فکر میکنم اگر یک زن تحصیل کرده وجود داشته باشه در مقابل 50 و چند زنی که تعهد ندارن سواد و تجربه کافی ندارن شاید ما هم مثلا به سرنوشت کسای مواجه شویم که به اصطلاح حاشیه رانده میشه ولی یک امیدواری در انتخابات وجود داره که همانطوری که مردان تحصیل کرده هم آماده کاندیدا شدن هست زنان تحصیل کرده هم آماده کاندیدا شدن هست ما خوشبینیم به این هست که اگر یک تعداد زیاد از جوانا کامیاب شون مطمئنن که ما یک پارلمان خود داشتیم که اونجا زور و معامله گری و بعضی مسائل دیگه ای که در تضاد با قانون اساسی هست در تضاد با منافع مردم هست اینا کنار گذاشته میشه
بله خانم پیکار از دستاوردهای فعالیت‌های گذشته تان بگوین چی مدت در کدام جاها کار کردین و بزرگترین دستاوردهایتان چی بوده به حیث یک زن فعال
گفتن من ادعا ندارم که زن فعال هستم ولی حداقل تلاش کردم از مو فرصت‌هایی که در اختیارم بود با توجه به مو چالش‌هایی که مواجه بودم از فرصت‌ها یعنی فکر می‌کنم با باور خودم که در یک فضای مثل افغانستان استفاده زیاد کردم من حدوداً 11 سال تجربه کار با نهادهای ملی و بین المللی دارم و اولین کار ما از دادگاه ما ولسوالی نوآور شروع کردیم که هم در بخش صحت کار کردیم و هم در بخش معارف کار کردیم و اساسگذار اولین لیسه دخترانه در ولسوالی نوآور هستم در وزارت تحصیلات عالی هم ضمن انتخابگاه وزارت تحصیلات عالی بودم مسئول بخش تساوی اجتماعی و توانمندسازی زنان هم بودیم که من فکر میکنم دستاوردهای بسیار خوبی داشتیم خصوصا در ولایت ناامنی که هنوز هم حضور خانم ها پایان هست ما از 3 سال به این سو یعنی سالانه ما 6850 سیت در امتحان کنکور به عنوان یک پالیسی به اصطلاح حمایتی یا یک پالیسی تشویقی برای خانم ها یا داوطلبان کنکور رزرو میکردیم.
بله.
بیشتر از 10-12 لیلی از همین 2 سال اخیر ساختیم، مراکز مشوره‌دهی را خواب ایجاد کردیم، کودکستان ها را برای از اینکه بتاریم خانم ها را حضورشان را در دانشگاه های افغانستان بیشتر بکنیم ایجاد کردیم. اینا فکر میکنم همین دستاوردهای سالهای اخیر ما هست که هر کدامشان میتونه برای از اینکه تعداد محصلین ما را بیشتر بکنه، تعداد استادای ما را بیشتر بکنه. و در کنار از او در پالیسی های و در قوانین وزارت تحصیلات عالی تغییرات بسیار خوبی را آوردن که هر کدامش میتونه زن افغانستان حمایت بکنه، چون زن افغانستان در هر موقع چی استاد باشه چی کارمند باشه مطمئنن که چالشش با چالش یک مرد فرق میکنه. زن در یک مسیر ناهموار کار میکنه، ولی مردان ما که احترام دارم به عنوان برادر برشون هموار کار میکنه. تنها چیزی که مشترک است چالش امنیتی هست که هم برای مرد و هم برای زن در افغانستان مشترک است، اما متاسفانه چالش های اجتماعی، چالش هایی که ریشه در فرهنگ و باورها و عرف افغانی داره، این چالش ها در مقابل زنان بیشتر هست. با ما تلاش کردیم در مدت 6 سال کارم در وزارت تحصیلات عالی قوانین به نفع زنان تعدیل بکنیم، مقرره ها و لوایح حمایتی به نفع زنان وضع و در نهایت زنان را هم به عنوان استاد هم در پروسه بورسیه ها و هم در بحث دانشجویی و پوهنتون ها بتونیم مورد حمایت قرار بدیم.
خب خانم پیکار، شما گفتین اساسگذار اولین لیسه دخترانه در زادگاهتان هستین. وقتی میبینین که دخترها در این لیسه تحصیل میکنن، از اینجا فارغ میشن و ممکن در آینده مصدر خدمت بر جامعهشان شوه، این کارتان چقدر بر شما حس خوشی میبخشه؟
اتفاقا ما تجربه یا همون دستاورد کار ما همیالم میبینم و بسیار افتخار میکنم و پیش وجدانم احساس آرامش میکنم. همین لحظه شاگردایی که از همین لیسه که مکارهاش خلاص کردم به صفت دکتر در همون ولسوالی ما که بسیار ولسوالی محروم هست و این لیسه که ما در اونجا ایجاد کردیم، یعنی اولین لیسه هست و تا حالا هم ما لیسه مستقل دخترانه در ولسوالی ناهور نداریم. وقتی همیالم که مثلا شاگردای ما به صفت دکتر، به صفت نرد، قابله، به صفت معلم، به صفت کارمند در همی ولسوالی کار میکنه، در سطح کابل کار میکنه، وقتی من پیشرفت از اونها رو من میبینم، من خودم احساس غرور به من دست میده که اگر من توانمندی بیشتر میداشتم، کارهای بیشتر میکردم، مطمئنن که دستاوردهای من بیشتر میبود. مثلا نمونش یک کار کوچکی که من در ولسوالی خود انجام دادم، امروز حداقل در 4-5 کلینیک ولسوالی ناور شاگردای به صفت دکتر، به صفت قابله، به صفت نرد اینا کار میکنن، جایی که خانم ها بسیار با مشکل مواجه هستند و در خیلی موارد در زمان ولادت مرگ و میر دختران از جمله آمار بسیار بلند بود. من فکر میکنم اینی از جمله دستاوردهای بسیار بارز ما هست.
خانم پیکار، اولین باری که خواستین در بیرون از خانه کار بکنین، در اجتماع کار بکنین، چی آرزو داشتین؟ آیا به او آرزو، به او هدف که در اولین روزهای کاریتان در بیرون از خانه داشتین، به او رسیدین؟
اولین روزهای کاری ما گفتم او زمان ما آرزوهای بسیار کوچک داشتیم، چون او زمان فرصت به این اندازه نبود. ما زمانی که در افغانستان بعد از مهاجرت آمدیم، آخرین سال بود که به اصطلاح سال حدودا سالهای 2000 بود که آخرین سالهای حکومت طالبان بود. او زمان در ولسوالی ما دخترها حتی حق مکتب رفتن نداشتن. ما تلاش کردیم که یعنی حتی در مساجد به صورت پنهانی دخترها را ما آموزش میدادیم. زمان یک مساجد ما تمام میشدیم و دخترها را میگفتیم تمام کتابای خود پنهان بکنن، فقط یک قرآن شریف خود بمانن که اگر کسی در مسیر راه از اینا پرسان میکنه فقط قرآن شریف برشان نشان بدن که ما مکتب نمیریم بلکه بر آموزش قرآن میریم. با صفت واکسیناتور من اولین کار ما شروع کردم، که یعنی زمانی که با صفت واکسیناتور کار میکردم فقط اسمی از دانشگاه را نمیفهمیدم. یعنی میفهمیدم که زمانی که من مکتب بخونم و بعد از مکتب یک جایی برام پوهنتون وجود داره، و در زمانی در فیلم ها من میدیدم که آدمای بسیار با شخصیت در داخل پوهنتون میرن، ما آرزو میکردم که یک زمانی من هم شوه که بتونم که در فضای جنگ ختم شوه در افغانستان و من از این قریه بسیار کوچک در پوهنتون را پیدا بکنم و بعد از او حتی فضای بعد از کارش من نمیتونستم تصور بکنم و فقط آرزو داشتم که یک بار موفق شوم با دانشگاه. وقتی را با دخترای هم سن و سال خود قصه میکردم، میگفت تو عجب یک آرزویی داری. ما آرزو داریم که یک شوهر بسیار ثروتمند داشته باشیم، چند جوره کالا داشته باشیم، در چی رقم ما خانه زندگی بکنیم. و وقت من هم در رویاهای میگفتم که من موفق شوم که با دانشگاه برم، یعنی فقط در خیالاتم تصور میکردم که آیا در کشور مثل افغانستان جنگ خاتم خواهد شد، آیا من موفق خواهم شد که با دانشگاه برم. ولی خوشبختانه من بسیار خوشحال شدم که بعد از ختم جنگ به امتحان کنکور دادم، شامل پانتون کابل شدم و نه تنها شامل پانتون کابل
روزویتان رسیدین
و سال چهارم که در پانتون کابل بودم به عنوان از میان محصلینی که در پانتون کابل بود، ما یگانه محصل بودم که تونستم در آمریکا بورس دریافت کنم. بعد از دوره مستری ما تمام کردم و صفت استاد و کارمند وزارت تحصیلات عالی کار مشروع کردم و اساس رو احساس میکنم که حالا اهداف من بزرگتر میشه، رویاهای من بزرگتر میشه و این رویاهای مرا وادار میکنه که هر اندازه که من رویای کلانتر بر خود جور میکنم، مرا وادار میکنه که بیشتر تلاش کنم، بیشتر مبارزه بکنم و آرامش کمتر داشته باشم تا بتونم به اهدافم برسم.
بله، موفق باشین خانم پیکار. در کنار تلاش ها و مبارزات خودتان، از اعضای خانواده و از اعضای فامیل که همکار و حمایت کننده تان بوده در این راستا؟
خوشبختانه فامیل ما یک فامیل روشن فکر بود که یعنی هیچ فردی در خانواده ما سراغ ندارم که اینا همکارم نبوده باشه. وقتی زمانی که من بحث درس ما پیش میکشیدم، بحث آموزش ما پیش میکشیدم، خانواده ما بسیار همکار بودن و یک بحث دیگر که ما را کمک میکرد ما بسیار تلاش بکنم، همیشه ما تلاش داشتم. حتی زمانی که مثلا شاگرد صنف 5 و 6 مکتب بودم، ما بسیار ننگ میومد که مثلا از مادرم پول مکتب طلب میکردم که من امروز کتابچه ندارم، امروز یک مثلا یک دایران بودیم یک دست من بده که ما فلان قلم میخرم. یعنی همیشه دوست داشتم که کاش که من هم مثل مثلا پدرم، مثل مادرم در داخل اسکول خود پول داشته باشم که زمان میرم در بازار چیزی بخرم خودم داشته باشم. و امی مرا وادار کرد که مثلا خودم قالین ببافم. وقتی در غزنی آمدیم من مثلا گلدوزی میکردم
بسیار عالی
که خودم پول داشته باشم و بسیار چی نباشم، احتیاج نباشم. وقتی کارهای اجتماعی هم شروع کردم، از دست اقتصادی خانواده مرا بسیار تشویق کرد که هیچ مثلا ممانعت نکنن. زمانی که خانواده ما با چالش‌های بسیار اقتصادی مواجه بودن، ما مثلا هم امرای مسجد سویدان کار میکردم، هم امرای معارف کار میکردم، هم در کلینیک کار میکردم، از 3-4 جای معاش میگرفتم، میتونستم خانواده من خیلی کمک بکنم و یعنی از این لحاظ هم خانواده من مرا حمایت میکردن و نه تنها حمایت میکردن، بلکه حتی دخترای قریه ما، من یک مثال بودم برای اینا که مثلا فلانی پدرش کمک میکنه، مادرش کمک میکنه، والدا خوب است که ما هم دخترای خود را مکتب روان بکنیم. یک زمان همین مکتبی که ما ایره به اصطلاح اولین لیسه دخترانه هست، وقتی ما نو ایجاد میکردیم یک تعدادی از زمین رشته فدای قریه ما میگفتن که ما این مکتب آتش میزنیم. به اینجا مثلا موارد کفرآمیز تدریس میشه و دخترای ما از را بیرا میشه، ولی امروز اونا رقابت میکنن که دخترایشان در اونجا معلم شون.
بله،
روزی که ما اون مکتب را به اصطلاح مثل وزارت تحصیلات عالی که امروز ما از اونجا استفاده دادم، وقتی ما استفاده دادم اومدم من اومدم، ما برای خود کار نمیکردن که ما در اینجا به اصطلاح مدیر تمام عمر این مکتب باشم. من اصطلاح وظایفم بود، من انجام دادم. اینا الان دخترایش ما کلش فارغ شده، خودش پس میتونه معلم شه و میتونن کار بکنن، دیگری مکتب میفهمه و شما میفهمید. البته مکتب ما را یک دفعه افراد مشغول الهویت تحت نام طالبان آتیش هم زدن، دیوارای مکتب ما سوخت، 4-5 سنت ما مکمل حریق شد، ولی باز هم توسط کمک های مردمی تونستیم که پس مکتب فعال بکنیم و فعلا هم مکتب ما فعال هستن.
بله خانم پیکار، بسیار کوتاه اگر در مورد نقطه ضعف و نقطه قوتتان هم کوتاه اشاره بکنین، چون داریم آهسته آهسته به طرف ختم برنامه میریم.
بله، من به باور خودم نقطه قوتم این هست که خیلی صبر دارم، خیلی صبر دارم در مقابل کسایی که یعنی مخالفت میکنن، تخریب میکنن، ناامید میسازن. هیچ وقت موضع آنان نمیگیرم و بسی هست که در خیلی موارد تلاش میکنم که هر زمانی با مشکل مواجه میشم یک مقدار مطالعه بکنم به درونم که چرا مثلا با بچنین مشکل من مواجه شدم و اونا رو تجزیه و تحلیل میکنم و یک دقیقه بعدش میفهمم که من تصمیم درست گرفتم. نقطه ضعفم این هست که در خیلی موارد متاسفانه در افغانستان از مهربانی و از احساسات نرم و رفتار انسانی بسیار سوء استفاده شده و بسیار همکارایی که کار کردم، بسیار دوستایی که هم بودیم، متاسفانه احساس میکردم که در خیلی موارد به اصطلاح عام دستم نمک نداره، با وجودی که کار کردم، با وجودی که مبارزه کردم، از خیلی موارد گذشتم، ولی فکر میکنم که او احساس نیک من بد تعریف شده، او احساس نیک من یک برداشت غلط شده از او. اینی از جمله مواردی هست که در آخرین حرفای میتونم خدمت شما شریک بکنم.
زنده باشین. فقط هم تو کوتاه در چند ثانیه پیام تا هم میخوایم به دخترها و سایر زنای افغان داشته باشیم.
بسیار زنده باشین. پیام و تمام زنان و جوانان افغانستانی هست که بیایم از این فرصت استفاده بکنیم. هر زمانی که ما شما رجوع بکنیم به مکتب، دانشگاه و پوهندون، ما شما کلید زندان ها را بسته میکنیم، دروازه زندان ها را بسته میکنیم و مطمئنن هم صلح در افغانستان زمان رقم میخوره که ما شما به مکتب رجوع بکنیم، به پوهندون رجوع بکنیم و اون زمانی هست که ما و شما از این چالش هایی که امروز به او به عنوان یک زن، به عنوان یک جوان هم مواجه هستیم میتونیم که از این چالش ها هم بکاهیم.
تشکر زیاد خانم عارفه پیکار،
سلامت باشین شما هم.
ای که وقت دادین به برنامه ما. شنوندای عزیز از حوصله مندی شما هم سپاسگزاریم. برنامه رهبران زن این هفته اینجا به پایان میرسد. تا هفته بعد خدا نگهدار تک تکتان.
چی خواهد شد و چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیگر تر څلور بجو ل ازادي رادیو.